بسم الله الرحمن الرحیم. درس سیوطی، استاد مدرس افغانی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. تقدم ذکره لفظا او معنا او حکما، که مرجع ضمیر هدایه خوندی، مرجع ضمیر غایب سه قسمه، یا مقدم است مرجع لفظا، مثل چه زیدون هوال قائم، مرجع هو زید، زید قبلا لفظ ذکر شد، یا معنا اعدلو هو اقرب للتقوا، هو به که میخوره؟ به عدل، خود عدل مقدم نشده، لکن معناش که اعدلو باشه مقدم شده. این دوتا. او حکمن، حکمن مثل چه؟ ولی ابویه لکل واحد منهما السدس، میگه برای بابای او هر کدامشون ارث میبرن شش یک. بابای او یعنی که؟ بابای او
میت،
یعنی میت. خب لفظ میت قبلا ذکر نشده، نه لفظا نه معنا، لکن به قرینه مقام چون میبینیم دارد ترکه را خدا تقسیم میکند، از تقسیم ترکه میفهمیم که اینجا میتی در کاره یا نمیفهمیم. پس اینم میگیم تقدیم حکمی. مثال دیگرم عرض کنم، چون در قرآن همش هست اینها. حتی اذا بلغت تراقی، خدا میگه بشر بیدار نمی شود مگر زمانی که برسد به ترقوه. ترقوه فارسی چنبره گردن. به چنبره گردن که رسید بشر بیدار میشه. خب چه به چنبره گردن رسید بشر بیدار میشه؟ یعنی روح. به قرینه مقام خدا میخواهد بفرماید که بشر بیدار نمی شود مگر وقتی که روح به چنبره گردن برسد. اونجا بیدار میشد لکن فایده نداره. پس اینجا هم ضمیر بلغت که هیه مستتر است برمیگرده به روح. اینا میگن تقدم حکمن لابویه. این های بلغت هر دو مثال تقدم حکمی است. ای لغائب تقدم ذکر اون غائب، لفظاً مثالش گفتیم، او معنن مثالش گفته شد، او حکمن هم مثالش گفته شد. حالا متن بچسبون. فما لذی غیبتن او حضورن، او لذی حضورن، یعنی وضع شده باشد برای صاحب حضور، ای لحاضرن مخاطب او متکلم، یعنی مراد از حاضر دوتایه، یکی مخاطب یکی هم متکلم. که انت، این مثال چیه؟ حاضر مخاطب. انا مثال چیه؟ حاضر متکلم. هو مثال چیه؟ غائب. سم به ضمیر، میگه علامت دادیم بهت که اگر برای غائب وضع شده یا برای حاضر اسم ای را بگذار ضمیر، بگو این ضمیر است. اگر دیدی تو خیابون یخی باز و کلش و کلش را میره، بگو ها همین مدرس افغانیه، یخش بازه داره را میره. پس شما هم از این معارف هر کدامی را که دیدی که برای غائب وضع شده یا برای حاضر، بگو ها این ضمیر است. سم به ضمیر، این یک اسم. ول مزمر، این چند اسم؟ دو اسم. اندل بصریین، از خارج عرض کنم، در ایران و امثال ایران میگن شیخ، در پاکستان میگن مولوی، در بعضی ولایت دیگه اسم دیگه. در اسم گذاری اصناف با هم فرق دارن. ایران اهل علم رو میگن شیخ، پاکستان میگن مولوی، او ولد دیگه یک زهرمار دیگه بهش میگن. حالا ضمیر را زمیر را بسریجین میگن زمیر و مزمر. کوفی ها نمیگن زمیر و مزمر، میگن چه؟ کنایه و مکنیه یا مکنا، اصطلاحات فرق کرد. بسری ها میگن زمیر و مزمر، اینا میگن کنایه و مکنا. خب در اصطلاح دعوایی نیست. لا مشاحته، حیر تشدید بده، مشاحته چه صیغه‌ایه؟ مستر باب مفاعله، یعنی کشمکش. یخی اولا بگرد او یخی این، میگن نه در اصطلاح کشمکشی نیست، هر کس به اصطلاح خودش. خب به زمیر و المزمر عند البصریین و الکنایته و المکنیه عند الکوفیین. تا اینجا خیلی آسان بود انشاءالله. این ولایرد را حواست جمع کنید. یک کسی آمده میگه آقا این علامتت خراب شد. میگه چطور؟ میگه تو گفتی که اونی که تو خیابان را میره یخن شواز کلش و کلش را میرد اون مدرس افغانیه، ما دیدیم یک طلبه پاکستانی هم یخش بازه و کلش کلش میره، پس این نشانی درست در نیومد. اینجا یک کسی همین اشکال میکنه، میگه شما گفتی که هر چیزی که برای غائب وضع شده یا برای حاضر وضع شده این ضمیر است. خب اسم اشاره برای حاضر وضع شده هازا و برای حاضره. علم زید عمر بکر این برای غائب وضع شده. آقا در تهرانه، میگیم زید اون آدم خوبیه. حالا زید که گفتیم حاضر مجلس بود یا غائب بود؟ پس در این تعریف شما هم اسم اشاره داخله و هم علم، پس این نشانی خراب در اومد. اینه کسی گفته میخواد جواب بده، میگه نه شما بی خود میگی، نه اسم اشاره اینجا داخله و نه علم. چرا؟ عبارت گوش بدین. ولا یرد علا هازا، یعنی وارد نمی شود، یعنی اشکال نمی شود بر این نشانی ما. نشانی ما چه بود؟ اونی که برای غائب یا حاضره ضمیر است. میگه وارد نمی شود بر این معنا، بر این مطلب اسم الاشاره. تو میگه اسم اشاره برای حاضر است؟ نه خیر، برای حاضر نیست. چرا؟ اسم الاشاره لأنه وضع لمشار اليه لازم منه حضوره از خارج از کنم. دلالت لفظ بر هر چیزی سه قسم است، یا دلالت مطابقی است، یا دلالت تضمنی است، یا دلالت التزامی است. دلالت مطابقی که لفظ دلالت کند بر یک معنایی که او خود موضوع له باشه، اینه میگن مطابقی. خورشید به اصطلاح فارسی دلالت بر چه میکند؟ بر همون جرمی که روزها میبینمش. پس دلالت لفظ خورشید یا به عربی شمس، دلالتش بر اون جسم دلالت مطابقی است. انسان معناش دو جزء است، حیوان ناطق. انسان دلالت بر حیوان تنها میتونه، بر ناطق تنها هم میتونه، بر هر دو هم میتونه، بر حیوان و ناطق. اگر دلالت بر هر دو کرد ای چه میشه؟ مطابقی. اگر بر حیوان تنها دلالت کرد این میشه تضمنی، یا بر ناطق تنها دلالت کرد این میشه التزامی. چه تضمنی؟ بله. و اگر لفظ انسان دلالت کرد بر ضاحک بودن، بر نائم بودن، این میشه دلالت التزامی. این سه قسم دلالت رو ما داریم. حالا که اینو فهمیدی میگه این اشکالی که تو کردی وارد نیست. چرا؟ به جهت این که ضمیر وضع شده برای ذات و غیبت، مثل انسان که وضع شد برای حیوان و چه؟ و ناطق. ضمیر وضع شده هست برای ذات و غیبت، مرکب از هر دو. اسم اشاره وضع شده برای این شخصی که من به او اشاره می کنم. لازمه اشاره کردن اینه که حاضر در مجلس باشد. پس دلالت ضمیر بر غائب چه دلالتیه؟ نه ذات مرکب گفتیم، ذات و غیبت تضمنی. دلالت اسم اشاره بر این حضور، این دلالت چیه؟ التزامی. پس ما که میگیم وضع شده باشد برای غائب، یعنی غیبت جزء معناش باشه. اشاره حضور جزء معناش نیست، چه کاره معناشه؟ لازمشه. پس این اشکال تو وارد نیست. خوب دقت کن ها. ولا یدد علا هازا اسم الاشاره. چرا؟ لأنه یعنی اون اسم اشاره وضع لمشارن اله فقط، فقط رو شما زیاد کن، وضع شده برای مشارن اله فقط، لازم منه حضوره، که لازم آمده از این اشاره حضورش. پس دلالت اسم اشاره بر حضور به دلالت التزامی است. دلالت ضمیر بر حضور چیه؟ تضمنی است. اصلا به هم ربطی ندارن. خب این یک اشکال، اینم جوابش. ولل اسم ظاهر، اسم ظاهر مثل زید، مستشکل میگد، میگد این زید دلالت میکند بر غائب. آیت الله زید تهرانه، میگیم زید شخص متدینی نیست، خودش اینجا حاضر نیست، غائبه. پس این زید دلالت کرد بر غائب، مستشکل میگه، میگه پس این اسم ظاهر اینم ضمیر باشه. میگه نه آقا، باز الکلام الکلام، زید را واضح وضع کرد برای این طفلی که تازه از مادر در اومده. آقای محل که گفت اسم این طفل زید، گفت زید و غائب بودن، یا زید لسیده به اصطلاح، زید لسیده. کار به این نداره که این زید همینجا در مجلس حاضر باشه یا تهران باشه. پس زید دلالتش بر غائب بودن دلالت تضمنی است یا دلالت التزامی است؟ کدومه؟ اونم التزام گاهگاهی، چون زید ممکنه همینجا حاضر باشه. اما دلالت این هوه بر غائب، این غیبت چکاره معنای هوه؟ تضمنیه، چون هوه وضع شده برای ذات و غائب بودن. پس این اسم اشاره هم اشکال وارد نیست. ولل اسم الظاهر، یعنی ولا یردو علا هادا الاسم الظاهر. ولل اسم الظاهر چرا؟ لأنه وضع لأعم من الغیبت والحضور. بدت این که اسم ظاهر که زید است، وضع شده برای اعم از این که زید غائب باشد و تهران باشد یا اینجا باشد. چون آقای محل اسم این زید گذاشته، دیگر نگفته که ای حاضر باشد اسم زیده، نگفته که غائب باشه اسم زیده، گفته فرق نمی کند، حاضر باشه غائب باشد اسم زیده است. پس حضور و غیبت چه کاره معنای زید شد؟
التزام
گاهگاهی. اما در هوه غیبت چه کاره معنای هوه؟ جزء معنایه. پس اونجا دلالت تضمنی، اینجا لزوم گاهگاهی، نه همیشه. همیشه لازم نیست زید غائب باشد، لازم نیست زید حاضر باشه. لأنه وضع لأعم من لأعمه، یا لأعمه ها؟ چرا؟ لأعمه یا لأعمه؟ چرا؟ ها؟ احسن افسوس خورده نیست ولی یک ریال میدادم. اعممه یا دیگر اعممه مثل احمده. خب لأعمه من الغیبت والحضور در اینجا سه مسئله من عرض میکنم، واجب اینها رو یاد بگیری. مسئله اول این است که در صیغه های چهاردهگانه بین صرفی ها و نحوی ها اختلافه. صرفی ها از غائب شروع میکنن، ضرب 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 تا کجا میرسن؟ متکلم مع الغیر. از غائب صیغه ها رو میگیرن. نحوی ها عکس میکنن، از متکلم میگیرن میان رو به غائب. حالا اگر ما نحوی شدیم چهار صیغه را از متکلم شروع کنیم چجور بگیم؟ شروعش نکنیم، درست یکی بگه، یکی شلوغ شد. او که صبح دنبک میزنه گاهی حسابا را از چپه میگه، 20 19 18 میاد این طرف. من همیشه میخندم بهش میگم این سیوتی داره درس میده که از بارو میگه. خب پس صرفی از غائب میره رو به متکلم، نحوی از متکلم میاد رو به غائب. این یک مطلب. مطلب دیگر این است آقا که رحمت ذات اقدس الهی، لو دای کمل خواندی وسعت چیر رحمتو که یا رحمته ها؟ بله احسن. رحمت الهی خیلی زیاده. مبادا گفتی منبر بری بیچاره ها رو ناامید کنی، شیر و شکر حرف بزن. رحمت خدا خیلی وسیع است، زیاد. روایاتی داره که اگر انسان به عوام نادان بگد از فردا دیگه هر مسئلتی گیر شما اقدام میکنه، لکن نه، شرط و شروطی داره. خب اینم یک مطلب که رحمت خدا ولی غالب بر غضبشه. عمده مطلب سوم است این زیارت دعای وضو را که میخوانیم، اللهم بیز وجهی، بعدش
یوم
تبیض و فیه الوجوه میخوانن. این فیه غلط است، فیه نیست. اللهم بیز وجهی یوم تبیض الوجوه. یوم تبیض و فیه مرحوم رضی اعلی الله مقامه میگد، میگد این از غلط عوام الناس است. ظرف اسم زمانی که اضافه به جمله بشود عائد لازم نداره، فیه غلطه. بعضی رساله های آقای نوشتن، این آخری ها یواش یواش برداشتن، این اشکال شنیدن و برداشتن. پس یوم تبیض الوجوه، یوم تسود الوجوه، این سه مطلب به طریق فهرست که یاد گرفتیم عبارت گوش بدین. وقد عکس المصنف المثال، به تحقیق عکس کرده است مصنف مثال را در بیت ابن مالک، فما لذی غیبت او حضور. اول که را گفت؟ غائب را گفت یا حاضر را؟ اول غائب را، بعد که مثال زد که انت، بعد وهو، اول مثال حاضر را زد بعد مثال غائب را. میگه این مصنف ما مثال را عکس زد. در اول گفت لذی غیبت او حضور، مثال که زد انت و هو عکس کرد. وقد عکس المصنف المثال فجعل الثانی، زیرش بنویس یعنی مثال ثانی، فجعل مثال ثانی را، مثال ثانی کدومه؟ هو. فجعل الثانی که هو باشد للاول، یعنی برای چه؟ برای غائب. فجعل الثانی للاول و الاوله و قرار داد مثال اول را. مثال اول کیه؟ انت. لسانی کیه؟ حضور. همچه شد. و اگر نصاب سبیانم خونده باشید لف و نشر، لف و نشر دو قسم است. لف و نشر مرتبون را دان که دو لفظ آورند و دو معنی. لفظ اول به معنی اول، لفظ ثانی به معنی ثانی. این مرتب. مشوش هم میگد لف و نشر مشوشون را دان که دو لفظ آورند و دو معنی. لفظ اول به معنی ثانی، لفظ ثانی به معنی اول که این است. خب میگیم چرا این عکس را به جا آورد؟ چرا لف و نشر مشوش کرد؟ علا حد قوله تعالی، بنابر حد میزان، بنابر میزان قول ذات اقدس الهی، یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. فیه داره یا نداره؟ نداره. آیه قرآنه. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. چون اینجا هم خدا لف و نشر مشوش کرده. یوم تبیض و تسود. اول تبیض رو گفته است یا تسود رو؟ تبیض. بعد توضیح میده. و اما الذین اسودت ففی چه؟ و اما الذین اسودت آیه دوماله چیه؟ بله؟ خب یک چیز من میتونم بگم، خود آیه رو بگین. و اما الذین اسودت، اسودت رو جلو انداخت، بعد و اما الذین ابیضت آخر انداخت، در صدر ابیضت رو جلو انداخت، اسودت رو عقبش. در توضیح که داد عکسش کرد. عجیب است که نه من بلدم نه شما. مرحمت کنین اون کشف الآیات بعدش. و اما الذین ابیضت، خب معلوم شد حالا. پس در آیه شریفه اول بیاض الوجه را بیان کرده که رحمت خدایه، پشت سواد الوجه را. وقتی نتیجه را بیان کرده عکس کرده، اول سواد الوجه را بیان کرده بعدش بیاض الوجه را، که بیاض الوجه دو طرف سواد را گرفت. اشاره به این است که رحمت خدا محیط است بر غضب خدا، یعنی رحمت خدا بی پایانه. از این جهت جناب مصنف مسئله را عکس کرد. میگیم آقای مصنف، آخه تو که اینقدر بی سواد نیستی، این مسئله چه ربطی به آیه شریفه دارد که رحمت خدا بر غضب خدا مسلط است؟ بگو قاعده صرفی و نحوی هر دو را مراعات کرد. اول غائب را گفت، بعد حاضر را. این به اصطلاح که شد صرفی. مثال که زد، اول حاضر را گفت بعد غائب را، تا مراعات هر دو اصطلاح بشود. اینا بگو ای آیه چه ربطی به مطلب داره؟ خب على حد قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واما الذين اسودت تا آخر آیه تموم شد. ثم الضمير متصل ومنفصل. حالا که ضمير را بالاخره شناختیم، و شناختیم که ضمير هم یا برای غائب یا برای حاضر، میگه این ضمیر بر دو قسم است، یا ضمیر ضمیر متصل است یا ضمیر منفصل. متصل چیه؟ منفصل چیه؟ الان بیان میکند. ثم الضمیر متصل و منفصل فاشار الى الاول. پس اشاره کرده به قسم اول که ضمیر متصل است. به قوله و ذو اتصال منه ما کان غیر مستقل بنفسه. از خواهر درست کنم. میگه ضمیر متصل دو علامت داره. علامت اولش این است که ضمیر متصل مستقل به نفسه نیست. در اول این کتاب اگر مکررات داری نگاه کن، اونجا نوشتم که مستقل در اصطلاح نحوی چند معنا داره. اینجا که میگه متصل آن است که غیر مستقل به نفسه باشد، یعنی غیر مستقل در استعمال، یعنی تنها خودش قابل استعمال نباشه. اینو میگن غیر مستقل. مستقل کدامه که خودش قابل استعمال باشد. پس مستقل در اینجا عبارت از این است که لفظ به تنهایی قابل استعمال نباشد. این اسمش رو میگذاریم مستقل فل استعمال. یک مستقل دیگه داریم که در اول تقسیم اسم و فعل و حرف اونجا میخوانیم الاسم ما دل على معنى مستقل، الفعل ما دل على معنى مستقل، الحرف ما دل على معنى چه؟ غیر مستقل. اونجا غیر مستقل یعنی غیر مستقل فی الدلاله. پس حرف را میگن غیر مستقل یعنی دلالتش غیر مستقل است. اینجا که میگن ضمیر متصل غیر مستقل یعنی چیش غیر مستقل؟ استعمالش. اینم فراموش نشه. و زد تسال منها ما اونچنان چیزیست که کان غیر مستقل به نفسه، بگو فل استعمال که در استعمال غیر مستقل است. و هو الذی لا یصلح لأن یبتدع به. و این را که میگیم غیر مستقل در استعماله یعنی ابتدا به خودش نمیشد، نه این که مبتدا نمیشد، این نیست. ابتدا به خودش نمیشه یعنی قبل از خودش یک چیزی باید باشه که ابتدا سخن به اون قبلی بشود. مثلا فرض بگیر ها من هو، هوی تنها بدون من استعمال نمیشد، باید قبلش من باشد، من هو، یا لام باشد لهو. پس این غیر مستقل اون چیزیست که لا یبتدا به، یعنی ابتدای به اون نمیشد، یعنی در صدر سخن واقع نمیشد. اینو میگیم غیر مستقل. و هو الذی لا یصلح لان یبتدا به، صلاحیت ندارد که ابتدای به او بشد. ولا یصلح علامت دویم است. ولا یصلح لان یلی ایقع بعد الا، علامت دویم برای ضمیر متصل این است که صلاحیت ندارد که واقع شود بعد از لفظ الا در حال اختیار، اما در حال ضرورت معنی نداره. ضرورت معلوم است، ضرورت ناچاریه، اما در حال اختیار بعد از الا واقع نمیشد ضمیر متصل. ولا یصلح لان یلی ایقع، صلاحیت ندارد این که یلی شود یعنی واقع شود بعد از الا در حال اختیار ابدا، هیچ وقت در حال اختیار بعد از الا واقع نمیشد. و یقع بعدها اضطرارا، اما از روی اضطرار معنی ندارد که بعد از الا واقع شود. که قول شاعر ان لا یجاورنا الا کدیارون، حالا این کاف ضمیر متصله، بعد از الا واقع شده به سبب ضرورت شعری است، در حال اختیار بعد از الا واقع نمیشه. کلیاء والکاف من قولک ابنی اکرمک. یک آقای میگه من رفتم تهران، یک جوانی مرا خیلی احترام کرد، میگم ابنی اکرمک، پسر من بود که تو را اکرام کرد. حالا یا ابنی ضمیر متصل است، کاف اکرمک ضمیر متصل است. کلیاء والکاف، بله، من ابنی من قولك من نحو قولك ابني اكرمك، ادو مثال. ونحوه الياء والهاء من قولك سليه ما ملك، ومثل ان ياء كاف است، ياء وهاء از قولته سليه، ياء سلي ضمير متصل است، هاء سليه هم ضمير متصل. ما ملکه تتمه بیته، به ما کار ندارد. میگه سلیه ما ملکه، از خواهر درست کنم؟ بله. عرب ها اصطلاحشون اینه، میگه من این لکه هازا، قانون من این لکه هازا. فارسی ها نمیدونم چه میگن، که میخوان یک کسی رو بگن این پولا رو از کجا آوردی، املاک از کجا آوردی، این خونه رو از کجا آوردی، دولت ازش میپرسه، چه میگن؟ اصلاح داره یا نداره؟ عربا میگن قانون من این لکه هازا. بله
کجا به دست آورد؟
همون دیگه. بله اسم سمینه؟ خیلی خواهد. از کجا آوردی؟ حالا میگه سلیح ما ملک، سلی امر حاضر مؤنث، میگه خانم سلی سوال کن هی این آقا را. چرا سوال کن؟ ما ملکه، اونی که مالک شده. پس ما معنا را کار نداشتیم، لطافتی داشت گفتم. پس یا ای سلی و ها ای سلیه ضمیر متصل است. هازا. بله
کجا به دست آورد؟
همون دیگه. بله اسم شمینه؟ خیلی خواهد. از کجا آوردی؟ حالا میگه سلیح ما ملک، سلی امر حاضر مؤنث، میگه خانم سلی سوال کن هی این آقا را. چرا سوال کن؟ ما ملکه، اونی که مالک شده. پس ما معنا را کار نداشتیم، لطافتی داشت گفتم. پس یا ای سلی و ها ای سلیه ضمیر متصل است. من قولک سلیه ما ملک تمام شد. و کل مزمر له البنا، یجب مطلب جدیدی است. میگه هر ضمیری برایش بنا واجبه. یعنی چه؟ یعنی ضمیر هیچ وقت معرب نمیشد، همیشه ضمیر واجب است. و کل مزمر له البنا یجب. چرا؟ لشبهه بالحروف فی المعنا. اسباب بنا را چند تا دانستیم اونجا؟ پنج تا یا چهار تا بگو. یکی از اونها چه بود؟ شباهت معنوی. شباهت معنوی چه بود؟ که اسم متضمن باشد. چرا؟ معنای حرف را. میگه این ضمائر که مبنیه علت شمین است، شباهت متضمنی شباهت تضمنی دارن به حرف، یعنی معنای حرف در داخل اینهایه. مثل متا، معنای کدوم حرف در داخلش بود؟ یا این شرطیه یا همزه استفهام. خوب دقت کن ها، اینجا یه خود مشکله. لشبهه بالحرف فی المعنا، بذات شباهت داشتن این ضمیر به حرف در معنا. به چه دلیل؟ لأن التكلم والخطاب والغيبة من معان الحروف، که اینا طلبه ها خیلی میپرسن و جناب مرزا ابو طالب علیه الرحمه به دو کلمه تمامش کرده. داره کتاب شما زیرش حرف مرزا ابو طالب چه داره؟ اراد بكل منها چه؟ الخاص للعام. اینو یاد بگیر. حاصل و محصول جامعی که میگن مشکله همین دو کلمه یه. اون که کند طالب علم را وهمی، آخر قطر است و اول جامعی. اول جامعی همین دو کلمه یه. حالا اینو ما باید شرح بدیم، انشالله یاد بگیریم. بله تکلم معناش چیه؟ سخن گفتن. این دیگه معین میکند سخن گفتن به چه؟ تکلم یعنی سخن گفتن. یک دفعه میگیم تکلم به انت. اینجا یک معنا شد یا متردد شد؟ تکلم به انت یا تکلم به انا یا تکلم به هوه. هر کدوم را که گفتیم یک معنا میشه. اما تکلم بدون این قیود، اون احتمال کثیره داره یا نداره؟ داره. حالا ایشون میفرماد لأن التکلم والخطاب والغیبت من معان الحروف. مرزا ابو طالب میگد اراد بكل منها الخاص للعام، یعنی مراد از تکلم، تکلم به قید انایه. از خطاب، خطاب به لفظ انتیه. از غیبت، غیبت به لفظ هویه. این معنای عبارت جناب میرزا ابوطالب. فرق عام خاص چیه؟ الان عرض کردم. تکلم یعنی سخن گفتن، این کلیه. تکلم به لفظ انا این میشه جزئی. پس در منطق میخوانیم که المفهوم ان امتنع فرض و صدقه على کثیرین فجزئیون و این الله فکلیون. اگر بگیم تکلم نماز را باطل میکنه، کدام معنا مراده؟ کلی، هرچه گفتی هرچه. اگر گفتیم تکلم به سوره سجده نماز را باطل میکند، این هرچه گفتی یا همین سوره سجده؟ احسن. پس معنای تکلم دو قسم شد. تکلم عام یعنی هرچه گفتی گفتی. یکی تکلم خاص یعنی تکلم به خصوص لفظ انا، به خصوص آیه سجده. این میشه جزئی، اون میشه کلی. و معنای حروف انشاءالله در جایش میخوانی در علم اصول که معنای حروف همه اش جزئی است. اون وقت در باب معرب و مبنی خوندیم که معنای حرفی لازم است که لفظی داشته باشد یا نداشت و نداشت. نداشت و نداشت. پس تکلم مراد تکلم خاص یعنی تکلم به لفظ انا. خطاب معنای خاص یعنی خطاب به لفظ انت. هاکذا غیبت به لفظ هوه، اینا خاصن و همش معنای حرفیست، چون معنای حروف خاص است. اینا در اول جامع مثال میزند به من ابتدائیه و لفظ ابتدا که مصدر باب افتعاله. ابتدا که مصدر است، اسم است، معناش چیه؟ اول کار بگو، نخست کار، کار نخست، از زهر مار فارسی میگی. این ابتدا میگه معنای عام است، ابتدا درس. به این قید اگر گفتیم عام میشد یا خاص؟ خاص میشد. اونجا در اول جامعه میگد، میگد من وضع شده برای ابتداء خاص. سرت من البصره الى الکوفه، یعنی ابتداء سیر من بصره بوده، ابتداء خاص است. اما اگر گفتیم ابتداء خیر من الانتهاء، ابتداء بهتر است از انتهاء، این عامه یا یک ابتداء مخصوصی؟ عام است. اونجا مثال به من میزند و لفظ ابتدا که مصدر باب افتعاله. دیگه خیلی طول نکشه، مطلب بیشتر از ذهن میرد. پس تکلم خاص، خطاب خاص، غیبت خاص معنای حرفی است و ضمائر هم هر سر دارن. یک عده ضمائر برای تکلم خاص است، یعنی تکلم به لفظ انا یا نحنو. یک عده برای خطاب خاص است، خاص به چه؟ خطاب به چه؟ انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتون. یک دسته برای غیبت خاص است، اون کدامه؟ هوا، هما، الى آخر. این معنای عبارت جناب ابن مالک که اشتباه کردم، جناب المشهد مرزا ابوطالب علیه الرحمه که طلبان میپرسن این یعنی چه؟ اراده به کل منها الخاص للعام، این بود معناش. خب لأن التكلم والخطاب والغيبة من معاني الحروف. خب تا اینجا علت بنا ضمائر از اون چهار شباهت کدام شد؟ احسن، علت شباهت معنوی. و قیل فی الافتقار، قیل گفتن نه خیر، اینا شباهت افتقاری داره و این خیلی اشتباه کرده. شباهت افتقاری یادت هست چند قید داشت؟ دو قید، یکی افتقار الال جمله و دیگر افتقار اصلی باشه. این ضمائر افتقار دارن، به چه افتقار دارن؟ به مرجع تنها، مرجع که جمله نیست. اصلی هست افتقارش، لکن جمله نیست. پس این قول باطل. وقیل فی الافتقار، وقیل فی الوضع فی کثیرین. قیل دیگه گفتن نه این است و نه اون است و یمنعون الماعون. گفتن شباهت وضعی داره. شباهت وضعی معنی چه بود؟ اونجا که خوندیم
یک حرف
بر و کثیر از ضمائر یا یک حرف یا دو حرفه. میگیم بقیه رو چه کار کنیم؟ میگه صرف کردیم تا متکلم وحده، اونجا دو همزه جمع شد، شما همزه تن ثقیل بود، در باقی ها چه کار کردیم؟ تردن للباب. این هم همچه میگه وقیل فی الوضع فی کثیرین. وی چند قول تا اینجا خوندیم؟ سه قول. وقیل لاستغنائه عن الاعراب به اختلاف صیغته. قیل گفت باز نه این است و نه اون است و یم نه اون الما اونه. گفت اینها مبنی شدن چون محتاج به اعراب نیستن. چرا؟ یادت باشه گفتیم اعراب برای چه آمده؟ برای بیان مقتضای عامل. اینها خودشون بیان میکنن مقتضای عامل را. هو هما میگد من مرفوعم، ایاک ایاکما چه میگه؟ من منصوبم. دیگه محتاج نیست که یک بیان دیگه بیاد، خودش خود را بیان میکند. مشک آن است که خود بگوید، نه که عطار بگوید. خودش میگه من مرفوعم، خودش میگه من منصوبم، خودش میگه من مجرورم، دیگه بیان دیگه نمیخواد. وقیل لاستغناء ضمیر، استغنایی را بزن به ضمیر، لاستغنائه عن الاعراب به سبب اختلاف صیغته. تموم شد. و حکاها بذارینم بگم. نجف خوب رسمیت داشت. نجف الان حوزه اینجا رسمیت پیدا کرده، اوائل اصل رسمیت مال او بود. خوب اهل خیر تجار متدینین خیلی چیز میفرستادن نجف. یک سفری کتاب فرستادن، یک مقدار کتاب زیادی. رئیسی که کتاب ها را باید تقسیم کند، مدرسه خود آیت الله بروجردی اونجا ساخته است و نماز میخوندیم پهلوی رئیس بودم من. خب طلبه هم جمع شدن، طلبه حالش معلومه دیگه، شنیدن کتاب میدن آمدن. بعد این مقسم به این آقا میگفت تو چه لازم داری؟ میگفت مثلا سیوتی و متول. میگفت بگیر تو چه کار؟ مغنی و نمدون جامی و همینجا داد داد. کتاب ها تموم شد. بعد به اون رئیس گفتم، گفتم فلانی؟ گفت بله. گفتم من طلبه نبودم. فکری کرد گفت حق با توست، فهمید. گفتم اینقدر طلبه هی گفتی چه لازم داری، چرا از من نپرسیدی؟ بعد جبران کرد. حالا میگن این چند وجه تراشیدن برای علت بنا؟ چهار تا. میگن در کتاب دیگرش اولی را نگفته، باقی ها را گفته. باری که اولی حقه، اونی که حقه نگفته، ستای دیگه چرت و پرت اینها رو گفته است. میگه اینم خیلی کار بدی کرده، اون که اوله او حقه، اونه نگفته است. حالا باید کتابا رو اول از من میپرسید که تو چند تا کتاب لازم داری؟ نداد. خب و حکاها فی التسهیل الا الاول، حکایت کرده این اقوال را در کتاب تسهیل الا اول، با اینکه حق همون اول است. خب حق همیشه پامال دیگه، حق با علی بود پامال شد. خب و لفظ ما جر من الزمائر المتصلته که لفظ ما نصب. وقت گذشته، ده دقیقه مونده، لکن گذشته چون دنباله داره، باید پشت سر هم خونده بشه.